پدے خبرو باندے تگا کیدا
سلام و برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها. کنگرس ایالات متحده لایحه را تصویب کرده که بر اساس آن شمار ویزی امریکا برای افغانهایی که با امریکایان کار کردن افزایش می‌یابد. مقام‌ها می‌گویند که بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در زابل 3 غیر نظامی کشته و حدود 10 تن زخمی شدند. و وزیر خارجه امریکا گفته که گفتگوها بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران تا زمان نامحدود ادامه یافتن نمی‌تواند. تفصیل خبرها. کنگرس ایالات متحده لایحه اضطراری را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن شمار ویزه ای امریکا برای افغانهایی که در کنار امریکایان در افغانستان کار کردند افزایش می‌یابد. این لایحه 2.7 میلیارد دلاری اکنون برای توشیح رئیس جمهور جو بایدن به قصر سفید فرستاده می‌شود. مجلس سنای ایالات متحده این لایحه را روز پنجشنبه تصویب کرد و سپس مورد تایید مجلس نمایندگان هم قرار گرفت. بر اساس این لایحه 8000 ویزه اضافی به افغانهایی که با امریکایان کار کردند فراهم می شود و 500 میلیون دلار برای انتقال آنها سرپناه و دیگر خدمات ضروری اختصاص داده خواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که حکومت آن کشور سخنگوی گروه طالبان نیست و آن چی این گروه انجام می دهد به گفته او ربط به اسلام آباد ندارد. عمران خان دیروز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان شماری از رسانه‌های افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور پاکستان نیست. مقام‌های حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و ادعا می‌کنند که اخیراً هزاران جنگجوی طالبان و دیگر تندروان مسلح از پاکستان برای جنگ وارد افغانستان شدند. اما عمران خان در مصاحبه با پی بی اس این ادعا را بی‌اساس خواند. مقام‌ها می‌گویند که 3 غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت مرمی هاوان در یک خانه در ولایت زابل کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. نظیر حریفال سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل به رادیو آزادی گفت که جانباختگان و زخمیان رویداد به این شفاخانه منتقل شدند.
سه شهید و 8 زخمی به شفاخانه ولایتی زابل انتقال داده شده و زخمیان در شفاخانه بستری اند.
از سوی دیگر جنرال وایس صمیمی قماندان امنیه ولایت زابل بر رسانه ها گفته که مرمی هاوان دیشب از سوی طالبان در قلات مرکز این ولایت پرتاب شده. طالبان اما گفتند که نیروهای امنیتی افغان را متهم کرده و گفتند که از داخل غند شهر قلات عصر دیروز توپهای DC و هاوان پرتاب کردند که در نتیجه آن به گفته طالبان 6 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی 13 تن از جنگجویان طالبان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان دیشب از 4 استقامت بر شهر طالقان مرکز این ولایت حملات را انجام دادند.
شب گذشته تا گروه طالبا باز هم در 4 استقامت اینا عملات تهاجمی خود داشتن که در استقامت چبور، پل کلان، عبدال و قرهپرچاب و سلاخ چلاق که حمله از یا از سوی نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی به عقب زده شد. در نتیجه 29 نفر از گروه مخالفین کشته و زخمی داشتن. متاسفانه 3 نفر از نیروهای امنیتی هم زخمی داشتیم.
طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. شهرهای قندهار ترین کود برای رفت آمد مسافران بسته شده. شماری از باشنده های محلی می گویند که این شهرها از 3 روز به این طرف مسدود شده و در نتیجه آن بهای مواد خوراکه افزایش یافته. یک تن از آنها که نخواست نامش گرفته شود دیروز به رادیو آزادی گفت:
در طول شنگران سویجلات طالبانو
همه چیز قیمت شده. اینجا طالبان ماین فرش می کنند و یا حمله می کنند و این راه را مسدود کردند.
طالبان اکنون طالبان تا حال در این باره هم تبصره نکردند. ادامه خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران تا زمان نامحدود ادامه یافتن نمیتواند. بلینکن این را در نشست خبری در کویت دیروز گفت و افزود:
حقیقت موضوع این است که ایران باید تصامیم را اتخاذ کند، تصامیم اساسی در مورد این که آیا می خواهد که به تعهدات خود بازگردد یا خیر. توپ در میدان ایران است. ما متعهد به دیپلماسی هستیم، اما این روند نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور اثر گرفت. و دست کم 3 تن بر اثر آتش سوزی در ساحل جنوبی ترکیه جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این بزرگترین حریق در شرق آنتالیا در امتداد بحیره مدیترانه خوانده شده. در محله که آتش سوزی روز پنجشنبه رخ داد، هتل‌ها و تفریحگاه‌ها موقعیت دارند. صدها کارمند اطفائیه با هلیکوپترها در حال مهار آتشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. اکنون میشنوید که یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که طالبان در اسپین بولدک ولایت قندهار به کشتار انتقام جویانی غیر نظامیان دست زدند. کمیسیون نتیجه بررسی هایش را در باره ادعاهای کشتار غیر نظامیان در اسپین بولدک دیروز اعلام کرد. طالبان ادعاها در این باره را رد کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یافته‌هایش در مورد کشتار جمعی در ولسوالی سپین بولدک قندار نشان میدهد که گروه طالبان بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی به قتل و کشتار انتقام جویانه افراد غیر نظامی پرداخته و همچنین دست به غارت و چپاول اموال شمار از باشنده های محل زدند. پس از آن که طالبان در 23 سرطان ولسوالی سپین بولدک قندار را تصرف کردند، گزارش های نشر شد که جنگجویان این گروه پس از جستجوی خانه های باشندگان محل حدود 400 تن را بازداشت و یا هم کشتند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که روز گذشته نشر شد، شمار زیاد از غیر نظامیان در سپین بولدک زمان کشته شدند که از تلاش نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری این ولسوالی حمایت و استقبال کردند. زبیولا فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از جمع کشته شده ها هویت 40 تن آنها را شناسایی کردند.
هویت 40 تن از کشته شده ها هنوز مشخص شده و این ممکن بیشتر باشد و این آنچه که در اسفین بولدک اتفاق افتاده جنایت جنگی است. افراد غیر نظامی را کشتن و اموال و امکانات خانهشان را غارت کردن این کاملا نقض قواعد جنگ است.
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جنگجویان گروه طالبان در ضمن کشتار غیر نظامیان اموال شمار از باشنده های محل به شمول اموال مربوط به مسئولان قبلی و فعلی اداره های دولتی را هم چور و چپاول کردند. به گفته آقای فرهنگ، کسانی که به خاطر حمایت از تلاش نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی سپین بولدک کشته شدند، در حقیقت در جنگ علیه طالبان هیچ نوع نقشی نداشتند. زبیولا مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، این اتهامات را رد می کند و می گوید که جنگجویان این گروه هیچ غیر نظامی را در سپین بولدک نکشتند. او برای رادیو آزادی گفت:
کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالی که
در ولسوالی سپین بولدک کندهار که گویا صدها تن ناپدید شده و صدها تن دیگر کشته شده اند، این همه شایعاتند و واقعیت ندارند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر هم از کشته شدن شمار از بستگان نزدیک و کارمندان دولتی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بود. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته بود که بانک رهبران طالبان مسئولیت هر گونه سوء استفاده را انکار کردند، اما به گفته او مدارک کافی در مورد اخراج و بازداشت خود سرانه افراد در کشتار در مناطق تحت کنترل طالبان وجود دارد. در این حال میرویس استانکزای سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد ادعای رویداد سپین بولدک به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در آنجا صدها تن را کشته و یا هم ناپدید کردند.
بر اساس اطلاعات ابتدایی اینها حدود 400 نفر را از خانه هایشان در سپین بولدک بیرون کرده و بیش از 100 جسد در آنجا یافت شده که برخی را در خانه هایشان و برخی را در بیرون از خانه هایشان کشتند و اینها همه افراد ملکی و بیگناه بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس یافته های این کمیسیون در کشتار غیر نظامیان در سپین بولدک انگیزه های شخصی و دشمنی های دیرینه هم نقش دارند. این کمیسیون آوازه های را رد می کند که گویا این کشتار بر اساس اختلافات قومی صورت گرفته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ به ویژه از طالبان خواسته که به مکلفیت های قانونی خود برای حفاظت از جان و مال غیر نظامیان عمل کنند و از عملات انتقام جویانه و تخریب تأسیسات دولتی و عامل منفع و خصوصی خودداری کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیش از نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی یک گزارش دیگر هم داریم و آن این که ناتو برنامه آموزش نیروهای افغان را در ترکیه راه‌اندازی کرده و یک گروه از نیروهای ویژه افغانستان برای اشتراک در این برنامه به ترکیه رسیده. همکارم بیشتر میگوید.
وزارت دفاع افغانستان آموزش نیروهای افغان در ترکیه را استقبال می کند. رولا احمدزی سخنگوی وزارت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آمادند که در برنامه آموزشی در ترکیه اشتراک کنند. او افزود
این کمک ها و همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان خیلی مفید و مؤثر بوده. یک بخش از همکاری ها ناتو اعلان آمادگی کرده که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان را در بیرون از کشور زمینه آموزش را برشان آماده می سازه که ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان از این آمادگی ناتو استقبال کرده و ما همچنان به خاطر این پروسه و برنامه آمادگی کامل خود را داریم.
رسانه های ترکیه می گویند که ناتو روند آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه آغاز کرده است. پس از خاتمه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این نخستین برنامه آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است که از سوی ناتو در خارج از افغانستان را اندازی شده. بر اساس گزارش ها نیروهای ویژه افغان در حال حاضر مسئولیت 80% عملیات ها را در افغانستان به عهده دارند. رسانه های ترکیه به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که برخی از اعضای نیروهای ویژه افغان و روز چهارشنبه به ترکیه رسیدند. یک سخنگوی ناتو در بروکسل به خبرگزاری دی پی ای جرمنی تایید کرده که ناتو برنامه آموزشی را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ترکیه را اندازی کرده، اما او به خاطر ملحوظات امنیتی محل مشخص این برنامه آموزشی را شریک نساخته است. سخنگوی ناتو که نامش گرفته نشده به دی پی ای جرمنی گفته که در کنار حمایت مالی و دیپلماتیک، ناتو همچنان حمایتش را از نیروهای افغان ادامه خواهد داد که به گفته او راه اندازی این برنامه آموزشی هم بخش از این حمایت است. او افزوده که تداوم حمایت از نیروهای افغان از سوی ناتو بر اساس توافق میان رهبران 30 کشور صورت میگیرد. پیش از این هم ترکیه افسران پلیس افغان را در خاک خود آموزش داده، اما این بار اول است که ناتو در قلمرو ترکیه برنامه آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را راه اندازی کرده که قبلا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در داخل خاک افغانستان راه اندازی می شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امیدواریم که صحت داشته باشید و از گزند حوادث ناخوش در امان بوده و شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب در خدمت هستیم. داستان با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری.
سر چاش بود، پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید.
استاد ایوب یکی از هنرمندان سابقه دار افغانستان چشم از جهان بست.
استاد ایوب صدها آهنگ های میهنی و وطن دوستی را در رادیو افغانستان و تلویزیون ملی افغانستان ثبت دارند.
در اون مایه و ایزای ضرب المثل دستگل به آب دادن. چرا فرهنگ شهرنشینی را نمی پذیریم؟ بحث در این مورد.
فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاده مواجه است.
پارچه شعر با عنوان انتظار بهار از شاعر معاصر محمد اسحاق سنا.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید.
اختلال و استراب یک بحث روانی.
علائم اصلی استراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود.
مناسبات زن و شوهر، بود از مسائل خانوادگی.
یکی از مهمترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را براخه هم بکشند.
و اگر فرصت بود، مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید با اولین قسمت برنامه حاضر. در این هفته داستان داریم با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری. داستان پرواز شکسته معصومه کوثری تفاوت‌های اجتماعی برخواسته از رسم و نامتوازن بودن حقوق در بین پسر و دختر در خانواده و کشمکش‌ها میان این دو بحث شده است. این داستان را به صدای داستان پرداز معاصر خالد نویسا می‌شنویم.
سر چاش بود، پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید. مبارک تیز تیز کار میکرد، کاغذهای رنگه قیچی شده را سرش زده روی گودی پران میچسباند. پروانه بیرون شد و پیش مبارک ایستاد. مبارک گفت: برو برو از اینجا دور شو. پروانه با حسرت سیل میکرد، پشت بهانه میگشت تا دل مبارک را به دست آورد و با او بالای بام برود. اما مبارک گفت: اگه نروی میزنمت. برو دیگه. پروانه گفت: مبارک جان، بان یک بار بازی کنم، فقط یک بار. مبارک گفت: نه تو نمیتونی، خرابش میکنی، از خودم است، برو. پروانه گفت: مگم چی میشه، خونمی خورمش، فقط یک کم بازی میکنم، باز میرم، فقط همین امروز. خیر است. مبارک تار شیشه زده گودی پران را دور چرخه پیچاند و پایلوچ از راه زینه بالا رفت. پروانه از پشتش خیز کرد. مبارک با وی جنگ کرد: برو، مگم نمیفهمی، اگر نروی با پدر میگویم. پروانه گفت: مام با پدر میگم که تو همراه بچه ها جنگ کردی و بچه ها را دو زدی. مبارک گفت: برو برو بگو کی را می ترسانی؟ تو دختر هستی، سایکو بالای بام هیچ دختر نیست. پروانه ناامید شد و روی آخرین چوب راه زینه نشست. آفتاب برویش می تابید و چند دانه عرق درون موهای ماشین کردهش برق می زد. چشمهایش پر اشک شدند و بغض گلویش را فشار داد. اگر نمی توانست گودی بران بازی کند و مثل بچه ها روی بام بدود، پس چی رقم بچه می شد وقتی موهایش را به زور ماشین کرده بودند و کالای خرد شده مبارک را به جانش کرده بودند. آنگاه همگی خندیده بودند و هیچ کس نگفته بود تو بچه هستی. ولی اگر نشان میداد که گودی پران بازی میتواند و گودیش بالاتر از گودی مبارک میرفت و همگی میدیدند، باور میکردند که او هم مثل مبارک بچه است. اما مبارک نازدانه رفیق نداشت که همراهش گودی را هوا کند. مثل همیشه پروانه را صدا کرد. پروانه خوش شد که وقت یافته حداقل به بام براید. رفت و از دو گوشه گودی گرفت و بعد پس رفت تا جایی که مبارک گفت بس. بعد پروانه دستهایش را بالا برد و گودی را گوشکی گرفت. مبارک به تندی تارش را کشید. تار گودی به تندی از چرخه جدا می شد و گودی بالا و بالاتر می رفت. پروانه دلش آتش گرفت. اگر گودی ما می شدی، گودی پران ما از همه گودی ها بالاتر می بردمید. مبارک چرخه را گرفت و به سوی لب بام رفت. پایش پیش نمی رفت. بچه ها با هیجان زیاد بازی می کردند و آسمان پر بود از گودی پران های خرد و کلان و گودی های رنگه. پروانه لب بام ایستاد و طرف گودی ها سیل کرد. به خیالش آمد که ستاره ها در روز برآمدند. یکی از ستاره ها پایین می آمد، یکی از گودی پران ها پایین می آمد، می چرخید و به هر سو دور می خورد و پایین و پایین تر می آمد. بالاخره تارش به سیم برق گیر کرد و کنده شد. گودی پران به سوی خانه پروانه می آمد. پروانه چشمهایش درخشیدند و تمام تنش از شادی لرزید. اگر پایین تر می شد دست پروانه به تارش بند می شد و اگر هم می رفت به خرابه پشت خانه می افتاد. پروانه دستش را دراز کرد. تار گودی پران نزدیک انگشت های دستش بود. سر پنجه پا ایستاد و بعد از پشت گودی خیز زد. فقط می دید با گودی پران خودش یک کمی راه مانده که باید بیشتر خیز می کرد. تار گودی به انگشتش بند شد. گودی کلان بود. از گودی مبارک هم خوبتر بود، ولی گودی به سوی خرابه رفت و پروانه هم. پروانه تار گودی به دستش از بام روی خاک ها افتاد. مثل گودی پران شده بود. گودی پرانی که تیر و بانسش شکسته بود و کاغذهایش به سنگ ها گیر کرده پاره شده بود.
داستانی بود با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد ایوب یکی از هنرمندان سابقه دار افغانستان در 82 سالگی درگذشت. استاد ایوب در اثر بیماری روز سه شنبه پنجم اسد در ولایت ننگرهار چشم از جهان بست. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن تحسین از کارنامه های او در عرصه موسیقی مرگش را ضایعه بزرگ خوانده است. صابر مهمن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
استاد ایوب صدها و آهنگ های میهنی و وطن دوستی را در رادیو افغانستان و تلویزیون ملی افغانستان ثبت دارند و همچنان اونا به خاطر وطن دوستی و میهن دوستی کوشش میکرد و آهنگ ها را میخواند.
استاد ایوب یکی از چهره های مشهور موسیقی حماسی پشتوی افغانستان بود که سالیان دراز در عرصه هنر فعالیت کرد و علاقمندان زیاد داشت. در پیام تسلیتی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر شده آمده است که استاد ایوب بخش زیادی از زندگیش را از طریق هنر در خدمت به مردمش وقف کرد. با آواز شیرین، دلنشین و گیرایش آهنگ‌های حاوی پیام‌های مملو از عشق، عاطفه و دوستی سرایید و بر دل‌های مردم نشاط آفرید. او در سرایش آهنگ‌هایش از سبک ویژه استفاده می‌کرد و مورد علاقه مردم قرار می‌گرفت. عشق نا مرادا تصفغم سرکم عالم زیست و روزگار کا زد خون جگر خم عالم زیست و روزگار کا زد خون جگر خم. مرگ استاد ایوب در عرصه هنر موسیقی یک زاییه جبران ناپذیر است. از بارگاه خداوند متعال برای مرحوم استاد ایوب بهشت برین و به خانواده، علاقمندان و تمام هنرمندان کشور صبر و شکیبایی آرزو می کنیم. روانش شاد و یادش گرامی باد. یاد خیری بود از استاد ایوب، یکی از هنرمندان سابقه افغانستان که هفته قبل درگذشت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماره از ضرب المثل های کهن ما که از قرن ها بدین سو سینه به سینه برای ما رسیده تا هنوز در جایگاه اصلی خود به کار نمی رود و هر کس و هر متکلم لهجه ها با تحریف ها و اضافات و کاستی ها آن را در گفتار خود شامل می سازند. از آن جمله است که می گویند باز کدام دسته گل را به آب دادی، یعنی به گونه طنزی باز چی گل کاری کردی، یعنی خرابی کردی و یا نادرست را انجام دادی. و اما در موارد این را به گونه دیگر تعبیر می کنند که به طور قطع نادرست است، که گویا گل به آب دادن کار نیکی را انجام دادن، به کلی نادرست و نابجا. در فیسبوک دوست ما نور احمد بشر یادنوشته از استاد پرتو نادری را با عنوان فلسفه آب دادن گل که اصل حکایه وابسته به آن را نیز آورده اند نقل می کنیم، که خیلی جالب است برای آنان که تا هنوز از ریشه اصلی این ضرب المثل آگاهی کمتر دارند. و آن نوشته جناب پرتو نادری چنین است:
روزگاری مردی بود با شیطان دوستی استوار و دیرینه‌ای داشت. چون روز جشن عروسی فرزندش فرا رسید، شیطان را فرا خواند و گفت: میدانی که در میان ما دوستی دیرینه‌ای هست، با پاس این دوستی از تو خواهشی دارم. شیطان گفت: بفرمایید که دوست بزرگوار منی و هرچی بخواهی در خدمتم. مرد گفت: فردا جشن عروسی فرزندم است، از تو خواهشی دارم که در این جشن نیایی و مشکلی به بار نیاری. میخواهم این جشن با خوشی و شادمانی تمام به فرجام رسد. شیطان گفت: به چشم، من پای در جشن عروسی فرزند تو نگذارم. مرد جشن عروسی فرزند را در باغ بزرگی که داشت را اندازی کرد. از آن باغ جویبار بزرگی هم میگذشت. شیطان نمیدانست چه کند، در خود میپیچید که برود یا نرود. تاب نیاورد. چنان بود که به سوی باغ روان شد و دید که دروازه باغ را محکم بستن. رفت و کنار جویبار بزرگی که از باغ می گذشت نشست دلتنگ. گلهای رنگارنگی با خدا آورده بود. گلها را یگان یگان در آب رها می کرد. کودکان که آن همه گلهای زیبا و رنگارنگ را بروی آب در باغ دیدند، با غروری خیز برداشتند و خود را به جویبار زدند و هر کدام تلاش می کردند تا گلی را به چنگ آورند. چنان بود که شماری در جویبار غرق شدند و شماری را هم نیمه جان از آب بیرون کردند. جشن عروسی با ماتم بزرگی مبدل شد. جای ساز و سرود را صدای گریه و شیون فرا گرفت. روز دیگر مرد شیطان را دید، پرسید: مگر چنین بود پاس دوستی تو و قولی که به من دادی؟ چگونه به جشن عروسی آمدی و سبب مرگ این همه کودکان بیگناه شدی؟ شیطان گفت: به دوستی که با تو دارم سوگند است که من به باغ نیامده بودم. مرد گفت: پس این همه کودک چگونه خود را به آب زدن؟ شیطان گفت: من از این ماجرا چیزی نمی دانم، اما نتوانستم تحمل کنم که ساز و سرود جشن عروسی فرزند تو را نشنوم. چنان بود که آمدم و تنها در پشت باغ کنار جویبار نشسته بودم و با پاس دوستی من گلهای زیبایی را دست دسته بر جوی می انداختم و تمام. مرد گفت: خان خراب، گل به آب دادن تو جان شماری کودکان را گرفت. این روایت از آن گفتم که این روزها بسیار میگویند که فلانی باز گل تازه‌ای به آب داد. آقای نادری می نویسد: در پشت این ضرب المثل این روایت وجود دارد. در کلیت در پشت هر مثلی یک چنین داستانک هایی وجود دارند. چنین است که گاهی مثلها را در جای مناسب آن به کار نمی برند. برای کاربرد دقیق مثلها باید داستانک هایی را که در پشت سر آنها وجود دارد بدانیم. گل به آب دادن مفهوم منفی دارد. آنانی که گل به آب می دهند نیت شیطانی دارند. به گفته مولانا: ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. با سپاس از پرتو نادری و نور احمد بشر.
در این مایه و طرز استفاده درست ضرب المثل دستگل به آب دادن را شنیدید. هر کشور و هر ملتی که امروزه در جغرافیای زمین جاگزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمودها از جانب دولت‌ها وضع و سوی مردم عملی می‌شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عوامل چون جنگ‌ها و ناامنی‌ها و سایر پدیده‌های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقب‌گرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز و بوم با نوع بی‌فرهنگی و خودکامگی رو می آورند که نه تنها فرهنگ شهرنشینی بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از این جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در افغانستان که همکارم بحث در این زمینه را ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ‌های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدید را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود.
نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر، فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد، به صورت قانونی درآمده است. مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه‌ها شود، موترهای ملی بس شکسته شدند و یا چمنهای استادیوم ها تخریب شده، پایه‌های تلفن و برق واژگونند، بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است، زباله‌دانی ها چپه شده و شکستند. نه تنها کودکان بلکه بزرگان در تخریب اموال عمومی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما این گونه هم دیده شده که اگر بخواهیم با دید نقدانه به بعضی از روابط حاکم بر جامعه کنونی نگاه بیندازیم، متاسفانه خواهیم دید حتی اگر کسی بخواهد آداب، رسوم و قوانین زندگی شهری و شهرنشینی را رعایت کند، با ناسازه‌ها و دید تمسخرآمیز فراوان روبرو می شود. مثلا با این جملات: برو بابا کدام قانون؟ به عبارت دیگر، آنهایی که مسئولیت پذیرند بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و در نتیجه به سوی قانون گریزی حرکت می کنند. به گونه که فرار از قانون و ستیز با نظم و انضباط به یک ارزش و هنجار و رعایت اصول و آداب شهرنشینی به امر ضد ارزش و ناهنجاری ها تبدیل شده و بی مسئولیت اجتماعی رواج می یابد. و در توجیه این عمل همین بس است که اگر ما بگوییم چی کسی درست عمل می کند که ما عمل کنیم، این مسئله رای حل نخواهد داشت. انسان در حیرت می‌افتد چرا مردم با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه قانون گریزی و نظم ستیزی را سر لوحه کار خود قرار دادند. شاید در این زمینه مقصر 100% مردم عام و شهروندان نباشند. جامعه شناسان ما از اینکه دولت مداران در طول سالهای گذشته به هنجارها و مناسبات اجتماعی نسبت به مسائل سیاسی کمتر پرداخته و اهمیت دادند، انتقاد می‌کنند و معتقدند برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه‌های اداره کننده لازمه داشتن جامعه و شهر سالم و شهروندان قانونمند است. به گفته جامعه شناسان، زندگی کنونی که بیشتر از نوع شهری است، نیاز به قوانین و ارتباطات خاصی دارد که هر گونه قصور، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین موجب بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود و از فرد به فرد دیگر بالاخره به خانواده و همکاران در سطوح اداری انتقال می‌یابد. امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال از حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. امنیت عمومی مبهم و پیچیده است. این مفهوم در سیر حیات خود دائما دچار تحول شده و از مفهوم به مفهوم دیگر تغییر یافته است. در کشور ما مردم با یک امیدواری به دولت جدید چشم امید دوختند، لذا برای مقابله با همچون ناملایمات، آن هم در عدم آگاهی مردم، باید قوانین و فرمانهای وضع و صادر شود که جامعه بخصوص مردم عوام را به نوع قانونمنداری تقریب و تکلیف نماید و پلانهای کاری تازه چون از توسعه روزافزون شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کلان امانت صورت گیرد. محلات شهری بازشناسایی شوند و ضمن تشکیل شوراهای محلی امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد. اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی برای پرنمودن اوقات فراغت ایجاد گردد. از ایجاد ساختمان‌های بلند منزل که سبب اشرافیت بر املاک مجاور و سلب حقوق
حقوق همسایه ها گردد جلوگیری به عمل آید. برای تامین مسکن مناسب برای بیخانه ها در خارج از شهرها و آنسوی کمربند ها، شهرها و شهرک های جدید با جاده های عریض احداث و مشکل ترانسپورت شهری جدی گرفته شود و بالاخره به آگاهی دهی برای مردمی که چند دهه بی‌نظمی و قهقرا را سپری نمودند توجه اساسی مبذول شود تا در دراز مدت خود مردم با درک فرهنگ شهرنشینی چون سایر کشورهای انکشاف یافته درک خاص خود را دریابند و با دولت و ادارات مربوط همکار شوند. اما نشود که باز هم چون گذشته ها تنها غاصبان و زورگویان و آنهایی که زمان فرهنگ دهنشینی را صادقانه مراعات نمی کردند امروز بیشتر از این چنگ به فرهنگ شهرنشینی بزنند. خیر، با امید آن روزهایی که مردم کشور ما نیز قانون را از صفحات آن بیرون و با برداشت‌های درست در عملی سازی آن اقدام صادقانه نمایند. این بحث را نیز مختصر می‌سازیم.
بحث بود پیرامون فرهنگ شهرنشینی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم با عنوان انتظار بهار از شاعر معاصر محمد اسحاق ثنا که همکار ما آن را دکلمه می کند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک‌های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، ثنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
پارچه شعری بود با عنوان در انتظار بهار از شاعر معاصر محمد اسحاق ثنا. همه ما وقت قرار است برای اولین بار در جمع بزرگ صحبت کنیم یا اینکه در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است، اما اگر استراب به حد باشد که مانع بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماره از ژورنالیستان ما بخصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافلند بیشتر به این چالش روبرو اند. این بحث را همکارم برایتان تقدیم می کند.
اختلال یا استراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همسنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر اضطراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا حراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتار را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و اضطراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند: صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان و خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند مضطرب می‌شوند، یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیتی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بحث روانی هفته را در مورد اختلال و استراب شنیدید. آگاهان مسائل خانواده به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیاز اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانع بسره را قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرف است. در کشور چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط خانواده و فامیل که اصلاً به ارزش و به زعم شماره از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند، خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرین داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائل را ایجاب می کند که همکارم با بررسی تا حدود با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله‌مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتا متعادل کمک خوبی خواهد کرد. سخنان فتنه انگیز. یکی از مهمترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را به رخ هم بکشند. این گونه مقایسه های نابجا فتنه انگیزی بزرگی را در زندگی ایجاد خواهد کرد و جز تلخی و سردی کانون خانواده نتیجه بدنبال نخواهد داشت. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلفی از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن یا مرد نسبت به هم حساسیت بیمورد پیدا کنند، به طور که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سخت گیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سطح فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. تاش رویی. درست است که کس ناراحتی و خستگی روحی دارد، ناخودآگاه آثار آن در چهره اش نمودار می شود. انتقال ناراحتی مسائل برون از منزل و همسر و یا بالعکس در ارتباط همسران مانع بزرگ در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد بود. ناسزاگویی. این عمل اگر برای ارتباط بیگانه شایسته نباشد، در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایست تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در ارتباط زناشویی اگر گاهی کدورت پیش آمد، نباید با کلمات تند و ناشایست بر آتش قهر آن دامن زد. باید مواظب بود که سخنی از دهن پریده نشود که بعداً موجب خجالت و شرمساری از طرف مقابل گردد. اهانت. آزار زبان بدترین آزار هاست. زن و شوهر در سایه ازدواج از ارتباط پیوسته برخوردار می شوند، لذا برای حفظ حرمت باید کاملا مواظب باشند که مبادا جملگی از زبان جاری شود که باعث آزار دیگری شود. سرزنش، تهمت، دشنام و شمامت هر کدام موجب آزار دیگری می گردد. خودخواهی. گاهی خودخواهی و خود بدتربینی اختلافات بزرگ و موانی سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند،
گاه نیز زن به واسطه ی جمال هنر حیات در خانواده که پدر را بر رخ شوهر می کشد و یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه ی این رفتار هم صفت غرور در روح اوست. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. چشم و همچشمی برخلاف آنچه در تفکر عرف جا افتاده است، این مسئله هم از جانب زن و هم از سوی مرد پیش می آید که از نظر اسلام مردود است. تنها نتیجه این اخلاق ایجاد اختلافات زناشویی است. لجاجت یکی دیگر از شاخه های منیت لجاجت است. خطر این رذیله به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. کسانی که اگر حق را ببینند زیر بار آن نمی روند، حاضرند سنگ به سر آنان بیاید. از جمله چیزهایی که نمی گذارد همسران بر دل هم حکومت کنند لجاجت است. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا. زندگی زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشارهای روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانواده دچار اختلال می گردد. مثلا خریدهای تکراری آنچه دارید. به خاطر مد که نوع بی‌اعتنایی و پسنداز و آینده نگری است که عواقب خطرناک آن در کهولت ظاهر می شود. طبع انسان طوری است که وقت در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند و هنگام مصیبت و سختی صبر و شکیبایی را از دست می دهد. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از روی هر کدام، یعنی زن یا مرد، آشکار شود. به گونه یکی از زحمات و محبتهای طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد به مرور زمان اختلال شدیدی در روابط همسران ایجاد می کند. سوء تفاهم در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود. چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها یا شنیده ها همخوانی ندارد. چیزی که می گوییم غیر از چیز است که طرف مقابل از آن می فهمد. این افراد از خوشبینی بی بهرند و حفظ روابط با آنها بسیار دشوار است. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می‌دانند. آنها معتقدند ریشه اصلی مشکلات زناشویی این است که دو طرف به درستی به مقاصد حقیقی هم پی نمی‌برند. خشم و عدم کنترل آن. تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری‌های مهم را به دنبال می‌آورد. از محبوبیت و صمیمیت انسان می‌کاهد. گر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خیشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری رساند. بعد از فروکش کردن خشم میتوان در یک فرصت مناسب با همسر خود به گفتگو پرداخت. زندگی دیگران را براخ همسر کشیدن. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را براخ همسر میکشند و با این وسیله او را تحقیر میکنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرامیز یک بار برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند و بدانند که هر سبی حد بر اشیا حرام است. در حقیقت این گونه رفتارها از ضعف‌های شخصیتی دو طرف حکایت می کند و نشان می دهد که این قبیل افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموختند. بیان گلایه ها بعضی افراد تا سر صحبت باز می شود حتماند چند گلایه و انتقاد درستین دارند که طرف مقابل را با طرح آنها آزار می دهند. در بیان گلایه ها باید موقع شناس بود، زمانی که مرد خسته و آزرده از راه می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسبی برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جر و بحث یکی از مسائل اساسی در حفظ ارتباط، پرهیز از جر و بحث و جدال های تند بر سر مسائل گوناگون و گاه
کم اهمیت است. این گونه بسها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می گردد. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را به دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع‌گیری می کند. اینجاست که دامنه ی حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.